بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم فمن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. سفارشات نظامی عموماً و آنچه در جریان جنگ بدر خصوصاً اتفاق افتاد در این آیات مطرح است. امور ششگانه‌ای را به عنوان وظیفه نظامی ذکر فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا، ثبات از یک سو، ثبات قدم از یک سو و کثرت نام خدا از سوی دیگر، اطمینان قلب به نام خدا. لکن انسان مؤمن درجه از ایمان او باعث ثبات قلب اوست، چون به همون درجه بیاد خدا و نام خداست. ولی وقتی خطر پیش می آید برای اینکه طمأنینه کامل حاصل بکند باید نام خدا را حفظ بکند تا اون طمأنینه پدید بیاید. اگر گفته می شود الا بذکر الله تطمئن القلوب، این دعوت به تحصیل ذکر است، یعنی اگر بخواهید قلب شما مطمئن بشود و از اضطراب نجات پیدا کنید نام خدا و یاد خدا را احیا کنید. پس انسان مؤمن خود ایمان او یکی از مراحل نام و یاد خداست، این باعث طمأنینه است. و برای اینکه طمأنینه بیشتری حاصل بشود باید ثبات قدم داشته باشد و از اون نعمت قبلی ترفی ببندد، بهره بگیرد و از اونها استفاده بکند و بیشتر به نام خدا به سر ببرد تا طمأنینه بیشتری فراهم بکند. پس مرحله اول ایمان به خدا باعث بخشی از طمأنینه است، تثبیت قدم باعث ذکر خداست و ذکر خدا طمأنینه جدید را به همراه دارد. بعد از اینکه فرمود اون اوصاف ثبوتی را داشته باشید، ثبات قدم و یاد خدا، اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر، این اوصاف را ذکر فرمود و صفات سلبی را هم ذکر فرمود، ولا تنازعوا فتفشلوا، و صفت سلبی دیگر را هم ذکر کرد، فهم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، به عنوان فخر فروشی و شهرت طلبی حرکت نکنید. این مطلب را که می تواند بخش هفتم باشد هم بازگو کرد. همود به از زین لهم و شیطان و اعمال هم، یعنی ولا تکونو کلزین خرج من دیارهم بطرم و رئاء الناسه و یسدون عن سبیل الله و زین لهم و شیطان و اعمال هم، مثل اون گروه نباشید که به عنوان فخر فروشی حرکت کردن، به عنوان شهرت طلبی حرکت کردن و خودشون از راه خدا منصرف می شدن و دیگران را از راه خدا و طی طریق خدا منصرف می کردن، مثل اون نباشید. و چون این مطلب مهمتر از اون بخش دیگر است، اون را در آیه جداگانه ذکر فرمود. و از زینه، از این که این و از زینه با واو هست و از یقولو که بعدن آمده بدون واو هست، معلوم شد به از زینه تتمه جریان همون مشکی نیست که بطرن و رئاء الناس و یسدون خارج شدن. این میشه وصف چهارم برای اونها. و ذات اقدس اله به مجاهدان جبهه‌های اسلامی فرمود که فلا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرن، این یک، و رئاء الناس دو، و یسدون عن سبیل الله سه، زین لهم و شیطان و اعمال هم چهار. خب شیطان که اعمال انسان را تزیین می کند، این اعمال در مقابل اقوال یا عقاید نیست. این اعمال معنای عام است که عقیده، قول، فعل، هر سه را شامل می شود. اولا گاهی شیطان در بخش عقیده اون عقاید شرک‌آلود را تزیین می دهد و گاهی اعمال شهوت انگیز را تزیین می کند. گاهی اعمال غضب‌آلود را. انسان بالاخره بیش از این سه شأن ندارد، بیش از این سه کار هم نمی کند. یعنی اون چه که خود انسان در درون خود فحص می کند یا از تجارب بیرونی مدد می گیرد، یعنی تمام کارهای انسانی در این سه شأن است، یا به اندیشه های او برمی گردد که مسائل فکری و علمی است، یا به عمل او. عمل او هم یا جذب ملایم است میشه شهوت، یا دفع منافیس میشه غضب. لذا گفتن کارهای انسانی یا به علم و اندیشه برمی گرده، یا به شهوت برمی گرده، یا به غضب. و علم اخلاق هم برای اصلاح همین سه شأن است. یعنی این سه بخشی که در نهان و نهاد انسان تعبیه شده است، اگر انسان در سایه تعلیمات دینی این سه بخش را اصلاح کرد، متخلق خوبی خواهد بود. خب این بخش که خیلی مهم است، فرمود شیطان هم عقاید سوء و باطل را برای مشرکان به عنوان یک مکتب نو و حق جلوه می دهد، که در باره مشرکین آیاتش فراوان است که شرک را و وثنیت و صنمیت را برای مشرکین زیبانشون می دهد، و هم در جریان شهوترانی این کار را زیبانشون می دهد. حب زوگر ناس حب و شهوات، بنابراین که مزین شیطان باشد. هم در بحث های غضب و نظامی و جنگی و کشتار اعمال انسان را زیبانشون میدهد، مثل این آیه و مانند آیه که زجر لهم و شیطان و اعمالا. سر این که شیطان در تمام مجاری سگانه اثر دارد این است که انسان یه موجود متفکر و مختار است، یعنی کار را رو اندیشه انجام میدهد. تا یه مطلبی را نفهمد و تصمیم نگیرد نمی کند. شیطان برای اینکه انسان به دام گناه بیفتد، در محدوده عمل او مستقیما راه پیدا نمی کند، از مجاری ادراکی و اندیشه و علم او را فریب می دهد. لذا در بخشای از قرآن کریم راه نفوذ شیطان را ذات اقدس را چنین بتصدیم کرد که لعزینن لهم فی الارض ولعغوین لهم ولعمنین لهم ولعزلن لهم. تمنیه، ازلال، اغوا، تزیین، همه اینها تصرف در مجاری ادراکی است. من چیزی برای اونا زیبا جلوه میدم، اونها را با امنیه و آرزو میگیرم، اونها را از هدف باز میدارم، راه بد نشانشون میدم، همه اینها تصرف در مجاری ادراکی. هیچ ممکن نیست انسان بدون تصمیم گیری و درک قبلی به دام بیفتد. اگر بدون درک قبلی و بدون تصمیم یک کار خلافی کرده است که اشتباه است و رفع عن امتی تیز، با اون تصمیم قبلی اگر به دام افتاد میشه معصیت. لذا شیطان در مجاری ادراکی اثر میکنند. از این جهت قرآن کریم این سه بخش را قلمرو نفوذ شیطنت شیطان قرار داد، یعنی بخش عقاید، بخش شهوترانی، گرایش به شهوت، و بخش غضب. اصل این کار را شیطان برشون زیبانشون داد که کار خوبی است، جنگ با مسلمان ها خوبه، براندازی نظام اسلامی خوبه، کشتن رهبر مسلمین و کشتن سران اسلامی چیز خوبی است. اصل کار را تزد و از زجن لهم و شیطان و اعمالا. برای اینکه اینا بر این کار بعد از اینکه کار زیبا جلوه داده شد و تصمیم گرفتن بخواهن اقدام بکنن، تهییج بشن، تشجیع بشن، راه وعده ها و وعیدهایی هم فراسوی اینها نصب کرده و گفت لا غالب لکم الیوم من الناس، امروز کسی بالاتر شما نیست، کسی بر شما غالب بشود. شما گروه زیاد هستید، اونا کم، شما مسلحید، اونا بی سلاح، شما از قدرت اقتصادی برخوردارید، اونا تهی دستند، بنابراین وجهی ندارد که شما شکست بخورید. و قال لا غالب لکم الیوم من الناس، و اگرم یه وقتی مشکلی پیدا کردید من شما را پناه میدم، پناه سیاسی میدم، پناه نظامی میدم، شما جز پناهندگان ما باشید. گرچه جار را معنی همسایه گرفتن، ولی جار همون جاره است، یعنی مجیر، یعنی پناه دهنده. این جوار و پناه دهندگی همیشه بود، الان به صورت پناهندگی سیاسی یا اجتماعی در کشورها مطرح است، اون روز هم بین قبائل مطرح بود که من مجیر شما هستم. و در صدر اسلام هم گاهی کافر از دولت اسلامی پناهندگی اجتماعی امنیتی یا سیاسی موقت یا غیر موقت طلب میکرد. و این استجاره که احد من المشرکین حتی یسمع کلام الله فاجره ثم ابلغه مأمنه. حالا اگه در میدان جنگ بود یا مثلا غیر میدان جنگ، یک کافری یه امنیت سیاسی، پناهندگی اجتماعی یا سیاسی موقت از شما خواست که بیا تحقیق کند، قرآن را گوش کند،
حرفای شما رو گوش کند، استدلالای شما رو گوش کند، بعدم برگردد، نمیخواد ایمان بیاره، به عنوان یه پژوهشگر دینی میخواد بیاد. و این استجارکه احدون من المشرکین فاجره، پناه بدی حتی یسمع کلام الله، اگر خواب خواب میمونه، اگر نه برش روشن نشد، ثم ابلغه مأمنه، او رو در کمال امنیت به شهرش برگردونی. این رسمی بود بین مسلمین و غیر مسلمین قبل الاسلام و بعد الاسلام. اسلام هم رو امضا کرده در محدودهای خاص خودش به عنوان پناهندگی. شیطان به اینها گفت من به شما پناهندگی میدم. این تأیید میکند اون نقلی که بعض از روایات ما آمد است که وقتی قریش خواستن حرکت کنند با قبیله بنی کنان مشکل داشتن، چون کسی را از اونا کشته بودن. گفتن ما اگر از این طرف حرکت کنیم به طرف بدر بریم، سراغت ابن مالک رهبر قبیله بنی کنان است، با اون نظامیاش حرکت کنند، علیه ما شورش ایجاد کنند، از پشت سر ما رو تعقیب کنند، ما به این راه گیر کنیم چش میشود. این مشکلی داشته. میگن شیطان به صورت اون سراغت ابن مالک رهبر قبیله بنی کنان و دو خونی از اینا طلب داشت در آمد، گفت که من نه تنها به سود قبیلم علیه شما قیام نمی کنم، بلکه به شما پناهندگی هم میدم. این از گفتن شیطان به این صورت در آمد است. خب پس به از زین لهم و شیطان و اعمال هم یه مطلب، گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه احتمال دادن که و قال لا قال و لکم الیوم بیان و تفسیر همون تزیین باشد، اما این احتمال دوم راجح به نظر می رسد و این است که مسئله تزیین غیر از مسئله تقلیب است. تقلیب کردن یعنی گفتن شما غالبی، این مربوط بخش عمل برمیگردد، اما تزیین به مرحله اصل تصمیم برمیگردد، اصل کار را برای اینها زیبانشون داد که کار خوبی است. گاهی ممکن است انسان از حسن فاعلی برخوردار باشد ولی قدرت اقدام نداشته باشد. شیطان در بخش حسن فاعلی تحسین کرده، گفت کار حسن است. در بخش اقدام هم گفت به این که دلیل ندارد که شما اقدام نکنید، کار خوبی است. خب شما اهل شکست هم که نیستید، بلکه از جهت نظامی پیروزی، و بر فرض هم مشکلی داشته باشید، حل و مشکل به عهده منه و اینی جارون لکن. با این تزیین و تقلیب و اجاره، یعنی با اون زیبا دادن اصل عمل، با تشریع بر غلبه، با پناهندگی، اینا وارد میدان شده. وقتی در مساف با احتیار برخورد کردن، فلما تراعت الفعتان، در تلیعه امر مشرکین حراسی نداشتن، برای اینکه و یقلل و کنفی ایونهم بود. اما در اثناء هماورد و رز که یرونه هم مثلیهم رعیر این، هی پشت سر هم میبینن اسیر میدن و کشته میدن، در چنین فضایی شیطان فرار کرد. فلما تراعت الفئتان، یعنی این فئه که تو قاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، که در اوائل سوره بارکه آل عمران بحث شده، قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا فئتان تو قاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرون مثلهم رأی العین. این فئتان وقتی در اثناء گرماگرم رز با یه برخورد کردن، نکس علی عقبی، اینه گفت من به شما پناهندگی سیاسی میدم، اینه گفت که لا غالب الیکم الیوم، این دیدن که به عقب داره برمیگرده، نکوس همون رجوع قهقراست، به عقب داره برمیگرده. حرفش این است که اینی بری اون من، من از شما بیزارم، تبرئه میکنم خودم را از شما. اینی ارا ما را ترونه، من چیزایی میبرم که شما نمیبینی و یقینا شما شکست میخوری. اینی اخاف الله، حالا والله شدید العقاب تتمه کلام اوست که از بعضی از تاریخ ها و نقل ها برمی آید، یا نه اینی اخاف الله کلام اوست به تمام می شود، والله شدید العقاب سخن خداست. به هر تقدیر اگر کلام او باشد، مشابهش در قرآن کریم در جای دیگر است و اینجا هم که خدا کلام او رو نقل کرده بدون رد ذکر کرده، پس برمشه ممزاست. چون اگر سخنی را قرآن کریم نقل بکند و رد نکند، معلوم بشه مورد قبول خدا. قرآن که مجمع اقوال این و اون نیست، یه قول نقل بکند بدون ابطال بگذرد، که هیچ مکتبی در عالم نیست مگر اینکه اگر قرآن کریم او را نقل کرده به صحت و صغم او هم فتوا داد. و اگر سخن او نباشد، کلام خدا باشد که خوب حجت است. والله شدید العقاب. برخی ها احتمال دادن که تمام این کارها در اثر تصرف در مجاری ادراکی باشد، نه اینکه به صورت کسی در آمده باشد. این محتمل هست اما مطابق با ظاهر نیست. محتمل هست که در همون مجاری ادراکی، در حد وسوسه، در حد خاطرات، این سه چهار حرف رو زده باشد، برخی از کارها را کرده باشد که زجر لهم شیطان و اعمانا. گاهی انسان به جای میرسد که زشت زیبا میبینه، زیبا را زشت میبینه، بعد از اینکه زیبا را زشت دید، زشت را زیبا دید، اونگاه شروع به اقدام میکنه. این کار کار تصویر است. نفس مصوله در تلیعه امر کارش همینه. وقتی این کارا رو کرد، نوبت به نفس اماره میرسد. اول که نفس اماره نی در کار نیست. این که فرمود ما عبره و نفسی اندن نفس لعمارتون بسو، اول که نفس اماره یا نیست یا اگر هست خزیده است و خمیده است، اول که فروانه بسو نمیده. هیچ مسلمان، هیچ آدم عاقلی در تلیعه امر عالمن آمدن خلاف نمی کند که این اماره مره مره بعد. اول نفس مسوله است که سولت این نفسی. نفس مسوله کارش هنر کاذب است. بیان و زالش این است که تصویل یعنی زیبانشون دادن. این هنر را این نفس در طلیعه امر دارد که پلیدترین کار را به صورت زیباترین عمل در بیاره. شما دیدید یه تابلو ساز ماهر اگر یه آدم معتقد معتدلی باشه، درون و بیرون تابلو پشت روش یه مصالح خوب و شفافی درست بکند که سالها این تابلو میمود. اما اگر یک انسان فریبکار و دغل بازی باشد، تمام این خاکرها و آشغالا و اینا رو پشت تابلو میذاره، یک قشر شفاف روش میکشه که بعد از یه 3-4 ماه شما بینید این تابلو فاسد شده از پدران. نفس مصوله هنر تابلو سازی داره. این تمام اون مفاسد و قبایح رو که زباله است در درون این تابلو جاسازی میکنه. یه قشت زیبا و شفافی رو روی این زباله ها میکشه و این کار را به عنوان یک تابلوی زیبا در برابر چشم آدم جلوه میده، به انسان میفروشه. تصویر یعنی قبیح را حسن نشون دادن. یه تدلیسی است، یه مشاطه‌گری ماهران است. گاهی میشه برادر کشی را که جزء قبیح‌ترین کارهای خانوادگی است، این را به صورت زیبا نشون میده. برادران یوسف هم همین حرف زدن، وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم همین حرف زده. همونا گفتن و هم وجود مبارک یعقوب گفت سولت لکم انفسکم، اونم قبول کردن. سولت شیطان تصویر کرد این نفس، این نفس برای ما یوسف را به چاه انداختن به عنوان زیبا به شما نشون داد. ما تصویر میگرفتیم چه کنیم؟ بهترین کاری که روش توافق کردیم همین بود. خب یک انسان پاک و معصومی مثل یوسف سلام الله علیه را، اونم برادران او با دست خودشون در بیابانی که کسی نیست به چاه بیاندازن، این رو زیبا دیدن. چون که سامریه پلید، سامریه هم یه آدم کوچیکی نبود، سالهای مسائل رو گذرونده، یه آدم ملای درس خونده با کرامتی هم بود. این که گفت قبض تو قبضتن من اثر رسول، مگر هر کسی اثر فرشته رو میبینن، آدم معمول نبود. پس معلوم میشه که اینکه در بحث های دیروز اشاره شد که انسان تا نفس میکشد در معرض خطر همینه، بین خوف و رجا هم باید باشد. اون که میگوید قبض تو قبضتن من اثر رسول که آدم معمولی نبود. این شرک و بت‌پرستی را در برابر توحید و خداپرستی زیبا میبینه. برای اینکه عده چند نفری به دنبال او راه بیفتن چند روزی، این اخرج لهم اجلن جسدن له خوار. بعدم وقتی که به اون روز سیاه نشست در برابر موسی کریم سلام الله اعتراف که گفت سولت لی نفسی، بله نفس مصوله من این کار را زیبا نشون داد، منم دست زدم به ترویج گزاره برست. خب در برابر پیغمبر زمان و امام زمان خود یعنی موسی کریم سلام الله، در برابر توحید یعنی بت‌پرستی اینو قبول کرد. این تمام این زباله ها را پشت صحنه پنهان میکنه، یه قشت زیبای جاه طلبی و دنیا خواهی روش میکشد به عنوان تابلوی زرین با آدم نشون بده. آن هم باور دارم تزیین این است که این کار را بدون پرده این کار انجام میدهد، گاهی هم پشت پرده انجام میدهد. ظاهر زیبا باطن قوی را اصلا مطرح نمی کند. گاهی هم نه، همه این باطن را میگه شما نمیبینی، این چیز خوبی است، شما نابینایی. خب پس تصویر کارش همین است که زشت را زیبا نشون میده. در این گونه از موارد وقتی زشت را زیبا نشون داد، اینا اقدام میکنن، میخوان اقدام بکنن، مشکلات عملی دارن، مشکلات عملیشون با همین راه حل میشه. اون بخشی که فرمود و زجر لهم و شیطان و اعمالهم، اون قابل هست که بر تصرف در مجاری ادراکی هم بشود، یعنی از راه وسوسه و یوسوسه فی صدور الناس یا جنت الناس داره هم بشود. اما این سه چهار کار به تعبیر رسیدن استاد مرحوم علامه رضوان دلی، اینها با وجه دوم هماهنگتر است، یعنی با اون تمثل هماهنگتر است. این که میگد لا غالب لکم الیوم من الناس، اینم البته باز ممکن است در همون وسوسه باشد. اما این که میگد به اینی جارون لکم، من به شما پناه همدیگه میدم، پناه همدیگه سیاسی یا اجتماعی میدم، بالاخره کسی رو باید دیده باشم به مشرکین بگوید من شما رو پناه هم میدم. فلما تراعت الفئسانه نکس علی عقبه، یک کسی باید دیده باشن که داره به قهقرا پشت پشت بر میگرده، و باید کسی رو دیده باشن که بگوید اینی بری ام منکم اینی عرابا را ترانه اینی اخاف الله. همه این حرفا نشون میداد که شیطان برای اینا به شهید متمثل شد. خب ظاهر قرآن این رو تقویت میکنه، به صورت انسان در آمده است. گاهی هم شیاطین انس داریم، شیاطین جن هم داریم. اون ابلیس گاهی به صورت شیطان انسی در میاد، گاهی به صورت شیطان، گاهی هم به صورت خب واقع خودشه. این شیاطین الانس و الجن در قرآن مطرح شده است. برخی ها شیطان هم شیطان انسی هم، برخی ها شیطان جنی هم، و برخی نه خود همون شیطان جنی همون من جن هستن، بعضی هم خود ابلیس هم. حالا در این گونه موارد سخن از ابلیس نیست، ممکن است بعضی از زیر مجموعه های او باشن که گفت انهم یراکم و قبیل و من حیث را ترانه هم. در بعضی از موارد هم خود این شیطان مسلمون ها را مرغوب می کرد، منتها مسلمین گوش به حرف شیطان نمی دادن. در آیه 173 سوره مبارک آل عمران که قبلا بحثش بودش این بود درباره مجاهدان نستو، فرمود الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. در صحنه نبرد بعضی ها که میگن شیطان به صورت همون منافق در آمده است، به این مجاهدان نستو گفتن که مشرکین ائتلاف کردن علیه شما، بپرهیزی، قد جمع لکم فخشوهم، بترسی، فزادهم ایمانا، هیچ حراسی نداشتن و قال حسبنا الله و نعم الوکیل. در سوره مبارکه 8 از بخش دیگری سخن به بیان آمده، زیر آیه 16 سوره 8 فرمود که مثل شیطان از قال للانسان پر فلما کفر قال انی بری امین که انی اخاف الله رب العالمین. گاه شیطان حالا یا با تمثل است یا با همون وسوسه درونی کسی را وادار به کفر میکند. وقتی این شخص کافر شد، خود شیطان از او منزجر میشود و میگوید انی اخاف الله رب العالمین. هر دو راه ممکن است، لیکن ظاهر بعضی از این تعبیرات با تمثل سازگارتر است. تمثل هم هیچ دلیل عقلی بر خلافش نیست. این که انسان میبیند دیگری نبیند برای او متمثل بشود، این رواست. بنابراین هر دو قسمش ممکن است و ظاهر برخی از نقل هم تمثل را تقویت میکند. اینا را بوده وسط، اینا را به دام انداخت داره فرار میکنه که اینا بترسن از این بعد. اگر مشرکین در اثنای هماورد بدر اون قدرت اولی را اعمال میکردن که فرار نمیکردن. اگر میدونستن که مسلمان ها همه این 300 انده نفرن و جنگشون هم جنگ انتفاضه است در حقیقت، فرار نمیکردن. اما وقتی که یه ده فرشته ها را مثلا دیدن، یا او گفت من فرشته ها را میبینم، نگو فرشته هم کسانی هستن که من میبینم شما نمیبینید، این باعث مرعوب شدن او بود. همین سئلقی فی قلوب الذین کفر و رب همین است، اینا مجبور شدن به فرار کردن. در موارد دیگری هم دارد که ما فرشتگان را آوردیم و متمثل کردیم، نظیر همون اوائل همین سوره مبارکه آل عمران بود که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. به ملائکه هم گفتیم که آیه 12 سوره انفال از یوه ربک الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سئلقی فی قلوب الذین کفروا فاضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم کل بنان، که محتمل بود خود فرشتگان دست به شمشیر بکنن، نه تنها فرشتگان در مجاری ادراکی مجاهدین تصرف بکنن. پس تمثل امکان داره. خب چون این چنین است در اون حال شیطان فرار کرد و اینها هم مرعوب شدن و الله شدید العقاب. وقتی که آورد به دام انداخت دیار فرار میکند، اگر بگن چرا فرار میکنیم گفت اینی ارا مالا ترون. این اینی ارا مالا ترون رو که برای نصیحت نمیگوید، که برای ایجاد رعب میگوید. وگرنه اونها در همون حال هم اگر چونچه تسلیم میشدند و ایمان میآوردن اهل بهشت بودند. در همون حال اگر قبول میکردن اسلام را به توبه میکردن اهل بهشت بودند. اینی ارا مالا ترون اینی اخاف الله و الله شده. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم فمن یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. سخن شیطان این بود، اما منافقون و کسانی که فی قلوبهم مرضونن، این الذین فی قلوبهم مرض هم شامل کافر می شود، هم شامل منافق، هم شامل فاسق. حالا یا از سنخ عطف آن برخاص است بر خلاف عطف خاص بر آن، یا چون تفصیل قاطع شرکت است منظور از الذین فی قلوبهم مرض غیر از منافقین هست. حرف منافقین و بیمار دلان این است که این مسلمان ها فریب خوردن، ساده لوحن، خودشون رو بکشتن میدن برای اینکه اینا 300 و اندی هن در برابر 1000 نفر مسلح آمدن خودشون رو بکشتن میدن. برای چی آمدن اصلا؟ اینا فریب خوردن، ساده لوحن. تو همین دفاع مقدس هشت سال هم بیدی همین رفت میزنن، گفتن اینا بسیجی هن، اینا ساده لوحن، خودشون رو فریب خوردن بکشتن میدن به بهانه بهشت، فریب خوردن بکشتن میدن. در حالی که هیچ فاصله بین شهادت و بهشت نیست طبق بیان نورانی سید شهدای سلامون علیه و اون صبرن برن کرام، همون شما فرزندان کرامتی صبر کنید. مل موت الا قنطره، مرگ پلیس، مردن همان و بهشت همان دیگه، حال فشار جان دادن و امثال ذلک نیست، این دیگه روزت من ریاض الجنه، مل موت الا قنطره. و همه برکات به وسیله همین ایمان است. منتها اونها میگوین به اینکه قرها اولای دین هم ذات اقدس الا کاملا این سخن را ابطال کرده است. فهمون سخن از غرور نیست، سخن از توکل است. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. چی مغرور شده؟ دین حق است، من مالا ریب فیه، و نیازی به مجاهد دارد، اینم که بیان رشد است. جهاد فی سبیل الله برای لتکون کلمت الله العلیا هم حق است، داره بفی. پس من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. این که فرمود من یتوکل علی الله یعنی توکل است، فریب نیست، و ذات اقدس الله عزیز است و غالب است. و قبلا هم گذشت به این که غلبه معنای حقیقی عزت نیست، لازمه معناست. و چون حکیم است میداند برابر حکمت کار بکند که کرا پیروز کند. الحمدلله.